رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام و درود فراوان به یک هاکی شما شنونده های عزیزی برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی. ساعت در دوشنبه هفته شام و در امواج رادیوی آزادی نشری اولی مجله شامگاهی چهارشنبه دوم سپتامبر. رحمت کریمی دولت هستم، مجری برنامه این ساعت از رادیوی آزادی در استودیوی دوشنبه در پایتخت تاجیکستان.
از پراگ هم سلام شنونده عزیز و گرانقدر گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. من زرنگز نوروزشا از پایتخت جمهوری چک همراهی شما هستم. ساعت در اینجا 4 بعد از ظهر است و شنونده گرامی بیاید نخست خلاصه خبرهای تازه ترین ساعت رو بشنویم که همکارم سید قاسمی قیامپور تهیه کرده است. مرحمت سید قاسم.
تشکر زرنگز و شنوندگان ارجمند، شامی شما بخیر. بر اثر حمله مرتلبانه در کنار یک مسجد شهری محترم مرکزی ولایت لغمان، معاون رئیس خدمات کشف افغانستان عبدالله لغمانی به هلاکت رسید. به اطلاع سخنگوی والی، در این حادثه در مجموع 23 نفر از جمله رئیس دفتر والی و چند منصبدار والا مقام دیگر لغمان نیز کشته و 10 نفر مجروح شدند. مسئولیت حمله را جنبش طالبان بر دوش گرفته و اعلام داشت که هدف آنها محض از بین بردن عبدالله لغمانی بود. امروز بر اثر یک حمله مسلحانه وزیر امور دین پاکستان حامد سید کاظمی مجروح شد. افراد ناشناس ماشین وزیر را در مرکز اسلام آباد تیرباران کردند. در این حادثه راننده ماشین کشته شده، محافظ وزیر جراحت برداشت. مسئولیت حمله را هنوز گروهی برداشت نگرفته است. حامد سید کاظمی با موقع شدید و آشناپذیرش در برابر افرادگراهای اسلامی مقیم پاکستان معروف است. کاخ سفید در مورد مستقرسازی سیستم ضد حمله موشکی در اروپا هنوز تصمیم نهایی نگرفته است. در این باره جیمز جویس، مشاور رئیس جمهور ایالات متحده، در ملاقات با وزیر امور خارجه لهستان رادسلاو سیکورسکی خبر داد. این ملاقات در چارچوب مراسم های یاد بود در رابطه با 70مین سالگرد شروع جنگ دوم جهان در شهر گدانسک لهستان برگزار شد. مستقرسازی سپر موشکی امریکا در اروپا ابتکار ماموریت رئیس جمهوری پیشین جورج بوش است و یک سال قبل کاخ سفید با حکومت های جمهوری چک و لهستان در این باره سازش حاصل کرده بود. تصمیم درباره استقرار سپر موشکی در اروپا را واشنگتن با امکان حمله از سوی کره شمالی و ایران بستگی داده بود. مسکو از اول با این تصمیم مخالف است و مستقرشوی سیستم ضد حمله هوایی امریکا در اروپا را خطر جدی برای امنیت روسیه میخواند. در شهر فرانکفورت ملاقات هیئت‌های 5 کشوری عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد با شمال آلمان در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران ادامه دارد. دیروز رئیس هیئت ایران در مذاکرات آید با برنامه هسته‌ای کشور اعلام داشت که تهران برای احیای مذاکرات با قدرت‌های جهانی در رابطه با برنامه هسته‌ایش آماده است. شبکه تلویزیونی عربی العالم گفته‌های سعید جلیلی را آورد که طبق آن تهران آید با برنامه هسته‌ایش پیشنهاد نوتایی کرده است و این پیشنهاد میتواند موردی بحث در مذاکرات قرار بگیرد. وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ اظهار نمود که واشنگتن برای بررسی جدی همه گونه پیشنهاد سازنده تهران آماده است. ایان کلی نماینده وزارت امور خارجه آمریکا در این باره گفت:
ما آماده ایم به همه گونه پیشنهاد مشخص پاسخ بگوییم، ولی ما نمی خواهیم که فقط به خبرهای مطبوعات واکنش نشان دهیم. پیشنهادهای قبلا از سوی 6 کشور عالم ارائه شده همانا روی میز باقی میمانند و ما در حال پاسخ میگوییم که واکنش رسمی ایران را دسترس کنیم.
کشورهای غربی ایران را در تلاش دستیابی به سلاح هسته‌ای متهم می‌کنند و اما تهران می‌گوید که برنامه هسته‌ایش فقط اهداف آسایشی دارد. ادامه خبرها. با امر رئیس جمهوری ابخازستان سرگی باگپش، همه کشتی‌های گرجی که از مرزهای دریایی ابخازستان عبور می‌کنند نابود کرده خواهند شد. باگپش با خبرگزاری اینترفاکس روسیه گفته است که این تصمیم با عمل‌های به گفته او راهزنانه گرجستان بستگی دارد. رهبر ابخازستان افزود که برای این عملیات کشتی‌های نیروهای حربی بحری روسیه جلب نخواهند شد. دیروز یک دادگاه گرجستان کاپیتان کشتی ترکی را که 17 آگوست در مسیر ترکیه ابخازستان بازداشت شده بود برای 24 سال روانه زندان کرد. در جواب مقامات ابخازستان اظهار نمودند که از این بابت همه کشتی های خارجی را که سوی بندرهای پاتی و باتومی گرجستان می روند بازداشت خواهند نمود.
تشکر. نگاهی بود به فشرده اخبار جهان و تاجیکستان در تهیه همکاری ما سید قاسمی قیامپور. شنونده عزیز، شما همچنین میتوانید اخبار بیشتر و مطلب های تحلیلی را از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی با نشانی ozodi.org یا ozodi.tj دریافت کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده عزیز، مجله شامگاهی چهارشنبه 2 سپتامبر از گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی هستید. حالا بیایید همجا ببینیم که در کولوال مجله امروز چی داریم. توجه کنید به سرخط مطالب نیمه اول این ساعتی برنامه.
بعد از 3 هفته خاموشی دوباره در افیر پیدا شدن برنامه‌های رادیویی امروز.
انجام اودیت یا سنجش بین المللی فعالیت های شرکت برق تاجیک.
ناراضگی روحانیان معتدل از نظام کنونی اداره امور دین در تاجیکستان.
و براک اوباما به شرف ماه شریف رمضان در کاخ سفید برای مسلمانان افطار داد.
مجله شامگاهی را با گزارش از تاجیکستان شروع میکنیم. با یک انقترش، با یک خبر. بعد از ظهر چهارشنبه 2 سپتامبر رادیوی امروز دوباره با پخش برنامه های خود آغاز کرد. رستم جانی مدیر این رادیو گفت کلیه مشکلاتی پیش آمده که باعث قطع برنامه های این رادیو شده بود رفت و این رسانه اکنون نشر معمولی گفتارهای خود را از سر گرفته است. پخش برنامه های رادیوی امروز از تاریخ 11 آگوست به این جانب قطع شده بود. مقامات شرکت تلی رادیو کم قطع پخش برنامه های رادیویی امروز را در مشکلات فنی عنوان کرده بود.
اما رستم جانی، رئیس کل شرکت آریانوم میدیا و مدیر رادیویی امروز، در یک صحبت با رادیوی آزادی گفته بود تجهیزات فنی این رسانه نو بوده، مهلت کفالت بهره برداریش چند سالی دیگر است. و امروز در یک صحبت دیگری از رستم جانی پرسیدم آیا تغییر در سیاست برنامه ریزی و خبری امروز بعد فعالیت دوباره را شروع کردن شنوندگان آن می توانند انتظار داشته باشند. آقای جانی گفت
امروز از ساعت 4 روز برنامه های رادیوی امروز سنجش های تکنیکی خود را در موج پس اومد 107.4 آغاز کردن و تمام مشکل هایی که قبلی بودن برطرف شد. سیاست برنامه سازی رادیوی امروز همون طریقی که بود باقی میماند. ما یعنی به همون سبک و اسلوب پیشنهاد خبرها صادق میمونیم و البته شاید تا فردا بعضی مسئله های سنجش های تکنیکی رو در بس آمد ما باید بگذارونیم. این طلباتی خودی تکنیک هم همین است و شنونده ها از رادیو امروز در آینده باز برنامه های زیادتری تحلیلی خبری می توانند انتظار باشند. یعنی ما بر همون سبک خود باز کار خود ادامه می دهیم.
تشکر
رستمی جانی مدیر رادیوی امروز. بله زرنگیز بفرمایید.
بله رستمی جانی مدیر رادیوی امروز بود که دوباره به نشر برنامه های خود شروع کرد و با رادیوی آزادی صحبت میکرد. و شنونده عزیز، مجله شامگاهی را با یک خبر دیگر از تاجیکستان ادامه میدهیم. اودیت و یا بازرسی فعالیت مالی شرکت برق تاجیک از سوی یک مؤسسه بین المللی اودیتی با نام بدیو یونیون از مسکو به پایان رسیده است. این بازرسی با هدف سنجش شفافیت در فعالیت شرکت برق تاجیک و برپایه طلب برخی از مؤسسات مالی بین المللی که با دولت تاجیکستان همکاری دارند، از جمله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول صورت گرفته است. قبلا یک شرکت خارجی فعالیت بانک ملی تاجیکستان را تحقیق کرده و نواقص فراوانی را آشکار و اعلام کرده بود.
و اما شرکت برق تاجیک تعمیرگر و ناظر اصلی بازار برق تاجیکستان است و همچون شرکت انحصاری در نظام اقتصادی تاجیکستان نقش فوق‌العاده مهم دارد. بازرسی فعالیت‌های برق تاجیک در حال صورت می‌گیرد که قرض اهالی و کارخانه‌ها از این شرکت به 300 میلیون سومانی دکه خورده است. از نتیجه‌های سنجش شرکت برق تاجیک همکارمان عبدالقیوم قیمزاد از شهر دوشنبه گزارش می‌دهد.
لوک مویرز نماینده دائمی صندوق بین المللی پول در تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی تایید کرد که بازرسی فعالیت مالی شرکت برق تاجیک انجام شده و در جریان آن برخی از کمبود و نواقص از جمله در امور حسابداری این شرکت آشکار شده است. آقای مویرز گفت
which are pointed out in the audit report. The audit report is confidential.
او میگوید در جریان بازرسی فعالیت شرکت مذکور چند مشکل جدی در زمینه حسابداری آشکار شد که این موردها در گزارش ثبت شده اند، اما نتایج این پژوهش مخفی خواهد بود. نماینده دائمی صندوق بین المللی پول افزود که تجربه پوشیده نگاه داشتن نتایج اودیت وجود دارد و به این دلیل او نمیتواند درباره بازرسی شرکت برق تاجیک معلومات مفصل دهد. به تایید همین منبع، هماکنون شرکت برق تاجیک برای رفع کمبودی های آشکار شده نقشه های را همراه با بانک جهانی روی دست گرفته است. در همین حال صباحت عظیموا معاون سردار شعبه برنامه ریزی شرکت برق تاجیک گفت قرضی که بانک جهانی برای اجرای برخی از توصیه های مؤسسه اودیتی به شرکت برق تاجیک داده است کم است، زیرا تبدیل نظام محاسباتی این شرکت و کارخانه های تابع آن به معیارهای بین المللی کاری سهل و ساده نیست و مبلغ زیاد طلب میکند.
مو تو حضور من چطوری که من خودی برق تاجیک کار میکند، مو استانداردهای تاجیکی کار میکنیم. برای گذشتن با استانداردهای جهانی مبلغ بهت بسیار زیاد لازم است، علاوه خصوص من حسابات پولی بهت بسیار لازم است و اون درخواست و پیشنهادی که اونها گفته که بودن برای گذشتن با استانداردهای جهانی مو علاقه در این رفت کار کرده استدهیم.
به گفته خانم عظیموا یکی دیگر از توصیه های پیشنهاد شده راه اندازی طرز خودکفایی کارخانه های تابع این شرکت از جمله نیروگاه ها و شبکه های تقسیماتی برق است. ضمناً موضوع نبود شفافیت در کار شرکت برق تاجیک از سوی رسانه ها و کارشناسان نیز بارها مورد انتقاد قرار گرفته بود و امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نیز در یکی از جلسه های حکومت در آغاز تلافیابی از اندازه زیادی نیروی برق را زیر شبه گذاشته و به این دلیل رهبران این شرکت را از وظیفه ها برکنار کرده بود. در همین حال حاجی محمد عمروف دانشمند تاجیک از تصمیم انتشار نکردن نتایج اودیت شرکت برق تاجیک اظهار تعجب کرد. آقای عمروف گفت اعلام نکردن نتایج اودیت یک شرکت نهایت بزرگ دولتی میتواند از انگیزه های سیاسی دور نباشد، ولی نقش فساد در اینجا بیشتر است.
من فکر میکنم که اینجا احتمال منفعت ها به همدیگر پیوست شده باشند. وقتی که سن درباره برق تاجیک میرد، ما میدانیم که اونجا خیلی حالت های فساد زیاد است، احتمال حالت های فساد پیدا کردن، اما نمیخواهند امروز که روی راست به مردم درباره فساد گرد زنند.
اما بازرسی فعالیت کارخانه های دولتی تاجیکستان با طلب سازمان های بین المللی مالی برای بار اول صورت نمیگیرد. با تقاضای برخی از این سازمان ها فعالیت بانک ملی تاجیکستان زیر رهبری مرادعلی علی مردان تحقیق شده، نزدیک 1 میلیارد دلار قرض بیرونه که غیر مقصدناک مصرف شده است آشکار شد و نتایج این پژوهش در مطبوعات به نشر رسید. اما لیوک مویرز نماینده صندوق بین المللی پول اظهار داشت که بازرسی فعالیت بانک ملی تاجیکستان مخصوص بود و از انگیزه های سیاسی خالی نبود. همزمان آقای مویرز گفت که نتایج تحقیقات تلکا شرکت بزرگ صنعتی تاجیکستان نیز که از سوی یک مؤسسه اودیتی آمخته می شود آشکار نخواهد شد. ضمناً بازرسی فعالیت شرکت برق تاجیک در دایره فعالیت این شرکت در سال 2007 انجام شده است و برای تحقیق فعالیت آن در سالهای 2006 و 2008 معلومات و اسناد ضروری آماده نبوده است. عبدالقیم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پایان بازرسی فعالیت مالی شرکت برق تاجیک.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله شامگاهی است روی امواج آزادی و شنونده عزیز از این که در این مجله ما رو همراهی دارید بسیار سپاسگزاریم. و برای اونهایی که این لحظه ها به افطار آمادگی میگیرند یا لکه سری دستورخوان نشسته و افطار میکنند، دشتی های تام میگویم امیدوارم ماه شریف رمضان برای شما شنونده عزیز خوش میگذرد.
زمینان زرنگیز شامی دوشنبه رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما به نشان احترام ماه شریف رمضان در کاخ سفید مجلس ضیافت آراست. در این ضیافت افطار که وزیران حکومت، نمایندگان کنگره، سفیران کشورهای مسلمانی و رهبران جامعه های اسلامی آمریکا شرکت داشتند، اوباما گفت این نشست برای گرامی داشت دین اسلام و مسلمانان آراسته شده است.
بله، اما سازمان دادن افطار در ماه رمضان در کاخ سفید پدیده نو نیست. جورج بوش رئیس جمهوری پیشینی آمریکا نیز در دوام 8 سال ریاستش در هر ماه رمضان افطار میداد. اما حال و هوا در محفل امسال تشکیل داده ای اوباما چی تفاوت داشت و افطار امسال در کاخ سفید به چی شکل جریان گرفت؟ از همکارمون سلیمی ایوبزاد میشنویم.
رئیس جمهوری ایالات متحده باراک اوباما با این ضیافت افطار دو عضو مسلمان کنگره آمریکا کیت الیسون و آندره کارسون، سفیران کشورهای مسلمان، امامان برخی از مسجدها و برگزیدگان جامعه های مسلمان آمریکا، اسلام شناسان و چند از اعضای حکومت ایالات متحده را دعوت کرد. اوباما هنگام خوش آمدید مهمانانش در کاخ سفید رمضان را به آنها تبریک گفت و اضافه کرد که رمضان برای زیاده از 1 میلیارد مسلمان جهان ماه عبادت و مغفرت است. وی افزود:
Tonight we celebrate a great religion and its commitment to justice and progress. We honor the country.
امشب ما از یک دینی بزرگ و صداقت آن به عدل و پیشرفت تجلیل میکنیم. ما سهم مسلمانان آمریکا و بهترین نمونه های زندگی بسیاری از آنها را گرامی میداریم و از نو خود را وقف بنیاد جهانی بهتر و امیدبخشتر
میکنیم.
در حالی که یک جا با مهمانان در لحظه افطار و روزه‌کشایان کرد، گفت سهم مسلمانان در ایالات متحده یک فهرست دراز خواهد بود، زیرا جامعه آنها بافته قوی در متای اجتماعی این کشور است. اوباما از حیات دانشجو بلقیس عبدالقادر حکایت کرد که نیز از مهمانان افطار بود و هنوز در دوره مکتبخانه‌اش در ایالت ماساچوست بلندترین جایزه های تحصیل و ورزش را به دست آورده است. همچون بهترین دانش آموز و ورزشگر چیره‌دست، بلقیس نه تنها الهام بخش دختران مسلمان بلکه الهام بخش همه ماست، گفت اوباما. و اینچنین از سهم مشتزن محمد علی یاد کرد که هرچند در این ضیافت حضور نداشت، پرزیدنت آمریکا به نقل از او چی بودن اسلام را شرح داد. چند سال پیش گفت اوباما محمد علی نظر خود را بیان کرد و همین اندرزش نشان می‌دهد که چقدر او انسان بزرگ است. ورزشگر جهان شمول گفته است دریا، رود، نهر، کول همه این نام‌های گوناگون دارند ولی همه‌شان از آب عبارتند. دین‌ها هم همین گونه به نام‌های مختلفند اما همه‌شان یک چیز دارند که این حقیقت است. پرزیدنت اوباما گفت اسلام بخشی از آمریکاست و هرگز آمریکا با اسلام در حال جنگ نبوده و نخواهد بود. وی افزود باید در عمل نشان داد که ما خواستار نوسازی مناسبت‌های ایالات متحده با جهان اسلامیم.
Together we have a responsibility to foster engagement grounded in mutual interest and mutual respect.
ما مسئولیتی عمومی داریم که در زمینه منفعت و احترام مشترک همکاری را گسترش دهیم و این یک توقع بنیادی من همچون پرزیدنت در داخل و خارجی کشور است. این محور آغاز نو است که من می‌خواهم در بین ایالات متحده و جهان اسلام ظهور کند و این انتظاری است که ما می‌توانیم در این ماه مبارک آن را تقویت دهیم.
Muslims around the world. And that is a commitment that we can renew once again during this holy season.
باراک اوباما در مبارکبادی ویدیویی آغاز رمضان نیز به همین تلاش‌های خود و به پیام تاریخیش که 4 ایون از قاهره پخش شده بود اشاره کرد. این بار هم وی پشتیبانی بی‌چون و چرای خود را از صلح خاورمیانه با تأسیس دولت فلسطین در پهلوی اسرائیل و خاتمه مسئولیت شناسانه جنگ عراق اظهار داشت. در افطار نماینده اسرائیل در سازمان ملل متحد مایکل اورن، رئیس نمایندگی سازمان آزادی بخش فلسطین موین عریقات، سفیران عراق و افغانستان شرکت داشتند. از کشورهای مسلمان نشین شوروی سابق تنها سفیر قزاقستان ارلان ادریسوف به ضیافت دعوت شده بود.
افطاری باراک اوباما در کاخ سفید که به شرف ماه شریف رمضان آراسته شد.
و در تاجیکستان در این ماه شریف اخیراً پرزیدنت امامعلی رحمان از افزایش گروه های مختلفی تندروی مذهبی و فعالیت گسترده آنها اظهار نگرانی کرد. برخی از روحانیان تاجیک میگویند دولت در راه مقابله با گروه های تندروی مذهبی نظیر سلفیه باید به این نیرو و کمک بیشتری روحانیان معتدل و در بین جامعه با نفوذ تکیه بیشتر کند. به باور اهل دین، نظام کنونی اداره امور دینی در تاجیکستان جوابگوی واقعیت های های زمانی نو نیست و باید در ایواز مرکز اسلامی موجود یک نهاد مؤثرتر به مثل مفتیات سابق و یا وزارت اوقاف تشکیل شود.
روحانیان تاجیک همین طور به ضرورت تقویت شورای علما و جلب روحانیان در واقع دانشمند و پرنفوذ به این شورا تاکید میکنند. تحلیلگران مسائل دینی به نوبت خود تهیه یک کنسپسیای نوین که مناسبت بین دولت و دین را در شرایط معاصر تایید کند لازم میدونند. جزئیات مسئله را در یک گزارش همکاری ما میرزای سلیم پور به رشته تحلیل کشیده است.
دولت تاجیکستان در راه مقابله با چالش‌های امروزه مذهبی به مثل جریان‌های غیر سنتی تندرو چون سلفیه روی نیروی ذهنی و کمک روحانیان معتدل ولی در جامعه با نفوذ چندان حساب نمی‌کند و حتی برعکس بین خود و این قشر آبرومند جامعه دیواری از ناباوری بلند کرده است که به منفعت هیچ یک از این دو جانب نیست. چنین است برداشت چندی از شخصیت‌های مذهبی و تحلیلگران از وضع کنونی مناسبات دولت و دین در تاجیکستان. به نظر آنها نقش کمرنگ مرکز اسلامی تاجیکستان که سال 1997 در زمینه مفتیات پیشین تأسیس یافته است و عدم حضور شخصیت‌های با نفوذ مذهبی در شورای علمای این مرکز یک علت اشتباهی است که دولت را در مناسبت با مسلمانان به پیروهای غلط برده است. زبیدالله رازق رئیس شورای علمای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید با وجود دنیوی بودن و تاکید به این اصل قانونی اساسی کردنش دولت تاجیکستان باید به خاطر اخذ رضای جامعه به نظر اهل دین هم گوش بدهد.
هر حکومت هر دولتی که در کنیم باشد وقتی اکثر مردم مسلمان هست و تکیه به روحانیت اعتراف شده یا کشور کند کاری خودی دولت داره آسان میشد. بعض جریان های تندگرا که داخل میشن اینجا خلای هست، خلای علمی، خلای مثلا فرهنگی دینی هست وجود داره که اونا هم خلا رو که پر میتونن زود پیدا میتونن. اگر روحانیان معتدل کشور از جانب حکومت مثلا دستگیری شد و وقتی ذهن مردم با اسلام معتدل آماده باشد یا اونان ما در این روحیت تربیت گرفته باشند سیاه را از سفید جدا کرد تا اگر یگان جریان تندگرا این جریان اتجاهی آماده در این جای گرفته و جای پایمانی نمییابد در اینجا.
حاجی اکبر توراجانزاده قاضی سابق مسلمانان تاجیکستان و عضو مجلس ملی از جمله خانواده خود را که از خانواده های پرنفوذ روحانی در کشور محسوب می شود مثال می آورد و می گوید غالبا دو عامل عدم باوری و حسد باعث شده است که از او و برادرانش که دوی آنها ایشان نوردین و ایشان محمود جان توراجانزاده با معاویزه های خود در بین دینداران خیلی شناخته شده اند کسی تا امروز با عضویت شورای علما راه نیافته است.
و اگر مثلا با برادرای بنده با شخصی من در یکم مشورت های دینیشون جلب نمی کنم یا که به شورای علما تا امروز برادرای ما اگر چند که شخصیت های مشهور اسلامی هستن و منبری بزرگی دارن و هزارها ده ها هزار نفر مردم در نماز جمعه شان اشتراک میکنن اینها را عزا میکنن، من گفتم میکنم اینجا دو سبب دارد. یکیش شاید عدم اعتمادشان به همین عالی ما هست، دویمشان شاید اینجا در حسد است و این است.
به نظر تحلیلگران تکیه به روحانیانی به اصطلاح خودی و بی آزار باعث ناچیز شدن مؤثریت عملکردهای دولت در مسائل مذهبی و حتی ایجاد شکاف بین دولت و اهل مذهب شده است. تحلیلگران از جمله به محاکمه و تصویب دو سال پیش قانون زید و نقض تنظیم رسم و آیین اشاره میکنند که روحانیان دعوت شده منبر این مجلس را به یک واسطه دیگری لب به مدح رهبری دولت کشادن خود تبدیل دادند و در نهایت قانون خامی به معرض اجرا درآمد که مایه ناراحتی مردم از دولت شده است. فاروق عمروف تحلیلگر مسائل مذهبی میگوید همین طور تکیه به روحانیان نانمایان و ناآماده راه را برای گروههای غیر سنتی بازتر کرد.
خود علما میگن از نقطه نظریوی برای مقاومت کردن با جریان های نو آماده نیستن. حتی امام خطیب مثلا قزاقان ملا ابراهیم امروز داشت که همه عید در گردن خود همین علمای حنفی از زیرا طفل چلاسوادی آنها طفل قفامانی آنها از حیات معاصر رسدد است آنها به مثلا تکنولوژی معاصر یعنی دسترسی ندارند. تعلیمات های بیگانه در جمهوری تاجیکستان هم شده است.
تا سال 1993 اداره امور مسلمانان را در تاجیکستان اداره قاضیات و تا سال 1997 مفتیات بر عهده داشت. 12 سال پیش در زمینه مفتیات مرکز اسلامی تاجیکستان و در نزد این مرکز یک شورای علمای عبارت از 20 نفر تأسیس یافت. حمدالله رحیمزاده امام خطیب مسجد مرکزی دوشنبه و یکی از اعضای شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان در یک صحبت کوتاه با رادیوی آزادی گفت این شورا هم امام خطیبان مساجد عمده ولایتی و شهری و هم دانشمندان سرشناس با شمولی دامالا حکمت الله تاجیک‌آبادی را فرا می‌گیرد.
نه که ای هم ای طرف هم ای طرف علمه بخوات هستن دیگه خان سویم دوملو محمد نبی هست ایشون عبدالبصیر هست خب بسیر هستن هم علمه بخوات دوملو محمدی هست همون شاروتو هم دوملو بخوات هستن
به نظر تحلیلگران امور یک بخش عمده نیروی ذهنی روحانی در حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گردی هم آمده است اما دوشنبه با وجودی در سال 1997 به این تشکل سیاسی دست آشتی دادنش تا حال با تاکید به اصل دنیویت دولت اعضا و هواداران نهضت اسلام را با ساختارهای رسمی مذهبی از جمله به امور مساجد راه نمی‌دهد با فرق از روحانیان کم شناخته ولی برای دولت خودی و بی آزار نمایندگان حزب نهضت اسلامی و همین طور نمایندگان خانواده های آبرومند روحانی چون خانواده ایشان تورجان یا ایشان خلیل جان امکان دعوت و مراجعه به مردم را از طریق رادیو و تلویزیون های دولتی ندارند با اعتقاد دوملو زبید الله رازق رئیس شورای علمای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان فعلا در تاجیکستان اساسا آن روحانیان صاحب منبرند که از قرآن و حدیث فقط برای توجیه عملکردهای دولت و مدح رهبری اول حرف می جویند. زبید الله رازق مرکز اسلامی و شورای علما را نهادهای کم تاثیر و نانمایان می خواند و می گوید امور مسلمانان کشور باید اکنون در اختیار یک نهاد صاحب نفوذ و صلاحیت های بیشتر قرار بگیرد.
در تاجیکستان ما الان مسلمانان از لحاظ مذهبی گیمگر به پرستارند، سرپرست ندارند. یا وزارت اوقاف لازم است مثل کشورهای عربی مثل. یا یک نهاد لازم است که مسلمان ها را سرپرستی کند. اگر مثل پیشتر قاضیات باشد یا مفتی باشد و در نزدی مفتی که مثلا تاجیکستان شورای علما تشکیل شود آنگاه باید بهترین ها در اونجا جمع شود یعنی عالمان اعتراف شده ای جمهوری اگر اونجا جمع شود البته سخنی آنها گفته آنها فتوای آنها مردم به جان قبول میکنند
حمدی الله رحیمزاده امام مسجد مرکزی دوشنبه نیز با پیشنهاد مقام بلندتر برای مرکز اسلامی موافق است ولی در این باره خیلی محتاطانه صحبت میکند
این سال که خونده نو خطر یکون سال با اینه و وقتی با تجیری مسجده های مرکز هایید شاید یکون با این سال دیگه شاید آده مرکز
پیشنهاد برگشت به نظام مفتیات و حتی تاسیس یک وزارت وقف برای پیشبرد امور مسلمانان که تا 97 درصد جمعیت تاجیکستان را تشکیل می‌دهند در حال صدا می‌دهد که مناسبات بعد از سالهای جنگ خونین شهروندی رو به گرمی آورده دولت و اهل دین در این کشور طی سالهای اخیر بر سر یک ایده مسائل دیگرباره تنش آلوده شده است از جمله بر سر قانون تنظیم رسم و آیین منع حضور با حجاب دختران طالب علم در مکاتب میانه و عالی منع فعالیت و حتی تخریب چندین مسجد در دوشنبه و مناطق دیگری تاجیکستان و تصویب قانون نوی دین که به باور دینداران این همه فشار دولت در امور مذهبی را بیشتر میکند
ناراضگی روحانیان معتدل از نظام کنونی اداره امور دین در تاجیکستان این آخرین گزارش در نیمه اول مجله شانگاهی چهارشنبه 2 سپتامبر بود شنونده عزیز تا این لحظه برنامه ما و شما راجع به شروع پخش برنامه های رادیوی امروز یعنی شروع دوباره افطاری برک اوباما در کاخ سفید و سنجش فعالیت شرکت برقی تاجیک از سوی سازمان بین المللی اودیتی گزارش ها را شنیدیم
بله و شنونده گرامی در نیمه دومی برنامه هم گزارش های داغ و تحلیلی داریم ولی حالا یک ترانه میشنویم و بعدا موضوع مطالبی ادامه برنامه رو برایتان معرفی خواهیم کرد
هر کی به عهد و وفا جان بدهد دوست را جان بدهد دوست را هر کی به عهد و وفا جان بدهد دوست را جان بدهد دوست را از رهی بادی خواب آبی لپا و پا می رسد هر کسی کوته نظر هر نفری کم هنر هر نفری کم هنر هر کسی کوته نظر هر نفری کم هنر هر نفری کم هنر از پی کاری خطا تا به کجا کجا میرسد هر کی به محبت کند مدزی بدا میرسد هر کی نکوی زیما دستی دعا میرسد هر کی به زوری کند کی نبری اختیار در نرسد زوری ما زوری خدا میرسد زوری خدا میرسد دستی دعا میرسد هر کی به زوری کند کی نبری برابری اختیار در نرسد زوری ما زوری خدا میرسد زوری خدا میرسد نظر پاک بین پاک نظر پاک بین پاک دل و پاک بین پاک نظر پاک بین پاک نظر پاک بین هر قدمش گوی چون ای کی سبا سبا میرسد ای بس سخن ساختی نیمی جهان را بهیش نیمی جهان را
مجله شامگاهی رو مستقیماً از پراگا و دوشنبه میشنوید. امروز سه‌شنبه دویومی چهارشنبه دویومی سپتامبر و در این ساعتی برنامه هم شما رو من زرنگز نوروز شاه از پراگا
و من رحمت کریمی دولت از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه همراهی میکنیم. طوری گفتیم در این قسمتی برنامه هم گزارش های مهم و شنیدنی داریم و حالا یک نگاه به سرخطی این مطالب.
کاهش کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان.
مشکل در پرداخت مزد آموزگاران در ولایت سغدی تاجیکستان.
سالگرد 40 شبکه جهانی اینترنت.
و آغاز رقابت ها برای به دست آوردن جایزه شیر طلایی یا جشنواره بین المللی سینمای ونیزی.
صدای ما را از مجله شامگاهی میشنوید و حالا می رویم به تفصیلات گزارش های وعدگی. اداره سازمانی ملل متحد در امور مبارزه با مواد مخدر و جنایتکاری در گزارش اخیر خود گفته است که کشت خشخاش در افغانستان 22% و تولید افیون نیز متناسباً 10% کاهش یافته است. این گزارش را برخی از تحلیلگران تاجیک واکنش به ادعای کشورهای می دانند که در راه ترانزیت مواد مخدر قرار دارند.
این کشورها که عمدتاً کشورهای همسایه افغانستان هستند از فعالیت ناکافی سازمان ملل متحد و نیروهای ناتو در افغانستان در امر مبارزه با مخدرات همیشه انتقاد کردند. جزئیات بیشتری موضوع در گزارشی همکارم ذوالفقار اسماعیلیان از دوشنبه.
تاجیکستان از جمله کشورهای ترانزیت مواد مخدر از افغانستان به منطقه از طریق مسیر شمال به حساب می آید و این جمهوری از فعالیت ناکافی نیروهای ناتو و سازمان ملل متحد در افغانستان در جلوگیری از کشت و استحصال افیون انتقاد کرده بود. اما گرچند آژانس مبارزه با گردش غیر قانونی مواد مخدر تاجیکستان از تلاش های اخیر سازمان ملل متحد و نیروهای ناتو در افغانستان در کاهش کشت خشخاش استقبال کرده باشد نیست، این آژانس گفته است که استحصال و قاچاق افیون کاهش نیافته است. بابا جان شفیع از مرکز مطبوعاتی این آژانس در گفتگو با رادیوی آزادی گفت
سازمان ملل متحد اونی که مثلا دعوا دارد کشت کوکنار کشت خشخاش در افغانستان کاهش یافته است ادعای بی پایان است، ولی مثلا میتوان گفت که انتقال با خط سیر شمال از طریق تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان افزایش یافته است و کاهش نیافته است.
بنا به گزارش اخیر اداره سازمان ملل متحد در امور مبارزه با مواد مخدر و جنایتکاری در 10 سال اخیر در نتیجه فعالیت مشترک سازمان ملل متحد و اخیرا نیروهای ناتو در 20 ولایت افغانستان کشت خشخاش از بین برده شده است. با وجود این آنتونیو کاستا از اداره سازمان ملل متحد در امور مبارزه با مواد مخدر و جنایتکاری مبارزه با مواد مخدر در افغانستان را ناموفق خوانده گفته است که به خسارات جانی و مالی زیاد افغانستان تنها 4% کشت خشخاش در افغانستان را کاهش دهند. به گفته سازمان ملل متحد کشت خشخاش در ولایت هلمند کاهش یافته است. اما آژانس مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر در تاجیکستان در این باره اطلاعی دیگری در دست دارد. بابا جان شفیع در این باره گفت
سال گذشته از 34 ولایت این کشور در 18 ولایت کشت کوکنار عموما مشاهده نشد. 98% کشت کوکنار اساسا در ولایت های هلمند، قندهار، زابل، فرا و نیمروز بود.
با وجود این برخی از رسانه‌های خبری به این نظر است که با کاهش کشت خشخاش نیز کارخانه های تولید هروئین در این ولایت ها به تمام از فعالیت باز نمانده اند. آژانس مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر در تاجیکستان این ادعاها را رد نمی‌کند، به این دلیل که به گفته دفتر مطبوعاتی این آژانس گرچند کشت خشخاش در شمال کاهش چشمگیر دارد، انتقال آن از مسیر شمال کم نشده است. بابا جان شفیع در این باره گفت:
شاید که مثلا کارخانه های باقی مانده در شمال مصالح خام، مصالحات خامی که مثلا از جنوب افغانستان به شمال انتقال داده میشد، اون را مثلا کارکرد میکنن و پیشنهاد میکنن و مزاج یاد میخدشون.
در گفتگو با عوض یولدوشف، کارشناس امور امنیتی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر در تاجیکستان، موضوع ناکامی سازمان ملل و نیروهای ناتو در افغانستان در جلوگیری از کشت خشخاش و استحصال افیون و هروئین را در میان گذاشتم. جناب یولدوشف گفت:
تا زمانی که کماندان های علاهیده که نه با حکومت تابع اند و نه با یگان کس نمی خواهند تابع باشند، تا آنها که موجود هستند کشت خشخاش باقی میماند. سبب دوم این از بین رفتن انفراستراکچر کشاورزی خود افغانستان است.
جناب یولداشف انتقال مواد کیمیاوی به افغانستان را که برای استحصال هروئین مصرف می شود علت سوم خواند و گفت که سازمان های بین المللی باید از انتقال این مواد به افغانستان جلوگیری کنند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
گزارشی تازه سازمان ملل متحد که تولید و کشت مخدرات در افغانستان را در سطح کاهشیابی ارزیابی میکند.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
بله، آزادی نقطه آرگ نشانی برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی در شبکه جهانی اینترنت. در این سامانه گزارش و مطلب های تازه و جالب با زبان تاجیکی و با عکس و تصویر و نوارها پیشنهادی شما می شود.
ضمناً شنونده عزیز، امروز شبکه جهانی اینترنت، شبکه‌ای که ما رو با شما و هزاران نفر رو از یک گوشه جهان به گوشه دیگر می پیوندد، زادروز دارد. 40 سال قبل، یعنی در سال 1969، در همین روز از سوی یک گروه عبارت از 20 نفره محققان آمریکایی در دانشگاه لس آنجلس این توری جهانی اختراع شد. و امروز این طور جهانی به یک واسطه اصلی اطلاع رسانی و معاشرت آدمان تبدیل یافته است، ولی برخی از کشورها با هراس از این شبکه استفاده بری از آن را در حدود خود تنظیم می کنند. طبق برخی از حساب ها هر نفری ششم در جهان امروز به اینترنت دسترسی دارد.
بله، در تاجیکستان ولی اینترنت تاریخی تقریبا 14 ساله دارد، ولی تا به حال از 10% مردم کشور از این خدمات استفاده میکنند و اکثرا از این طور جهانی در این کشور تاریخی مرکزهای اینترنتی استفاده میشود. کارشناسان مشکل اصلی سراسری نشدن اینترنت را در عدم معلومات کافی به زبان تاجیکی میدونند و ضمناً آنها ذکر میکنند که در تاجیکستان یگان سامانه صاحب نام و زبانی تاجیکی وجود ندارد.
و اون چند سامانه اینترنتی هم که با زبانی تاجیکی فعالیت میکنند، آن مقدار خواننده را ندارند که سامانه های روسی دارند. گذشته از این، اکثر آنهایی که وارد تاجنت میشوند از خارج هستند. تاریخ و مشکلات اینترنت در تاجیکستان، در گزارش فرهاد میلاد، خبرنگاری آزادی، در دوشنبه.
افشین، خواننده صنف 11 مکتب رقم 94 دوشنبه، دو سال است که مزاج اینترنت است. وی میگوید بیشتر از خانه وارد شبکه جهانی می شود.
من هر روز در خانه اینترنت استفاده می برم، کارت می خرم در بیرون 3-4 ساعتش. برای که در خانه ارزان با کارت که خواهی می داروی.
افشین بیشتر به سامانه های روسی وابسته به برنامه های مکتبی، همچنین سایت های تفریحی و ورزشی وارد می شود.
سایت های میل رو کمبات بزدین استجید.
افشین یکی از حدود 500 تا 700 هزار مزاج خدمات اینترنتی تاجیکستان است. اولین خدمات اینترنتی در تاجیکستان از توی آژانس رشد آسیای مرکزی سال 1995 جاری شد که خدمت رسانی پشته های الکترونی سازمان های بین المللی و خارجی در تاجیکستان را براه مانده بود. خود همان سال این گونه خدمات اولین مرتبه در شرکت برق تاجیک براه مانده شد. تاجیکستان سال 1999 با وب عنکبوت جهانی پیوست. سیدجان نورولایف رهبر خدمات اینترنتی تلکام تکنولوژی، اولین شرکت خدمات توزیع اینترنت در تاجیکستان میگوید حالا این شرکت طبق اطلاع بانک جهانی 43% بازار اینترنت کشور را در دست دارد و افزود تا 10 سال صفت خدمت رسانی این شرکت قدم به قدم و طبق معیارهای بین الملل بهبود یافته است. او میگوید اول از خطهای تلفن خدمات براه مانده شد، پس از آن خطهای مخصوص به کار در آمدند، اما همانا با استفاده از خطهای تلفنی و تکنولوژی وای فای طریق دسترسی به سیم فعال شد. اما با گذشت 14 سال و با وجود آن که در تاجیکستان 8 شرکت توزیع اینترنت یا خود پرووایدر فعال هستند، طبق اطلاع رسمی 6 و غیر رسمی تا 10% مردم تاجیکستان به شبکه جهانی دسترسی دارند. اسامی الدین عطایف رئیس انجمن دسترس کنندگان اینترنت میگوید اگرچه تعداد میزوجان اینترنت تاجیکستان از کشورهای همسایه به مانند ازبکستان و ترکمنستان کم است، اما از روی زیرساختارهایی که دسترسی را فراهم می پیشرف است.
لیکن در قیاس با کشورهای اروپا گیریم که سخن درباره برودباند یعنی دسترسی کامل به خدمات های رقمی میرسد، ما به نهایت قفو هستیم که در فرسنده حتی در شهر دوشنبه هم چنین دسترسی نداریم، یعنی برودباند که توسط اینترنت شخص در آمده از ویدیو تلویزیون توسط اینترنت رو دسترسی داشته باشد، این خدمات در ما حاضر جاری نشده است.
طبق اطلاع اینترنتی اگر در دنیا بیش از 100,000 سامانه و صحیفه ایرانی فعال باشند، این رقم در تاجنت 417 است. تنها 41 تای آنها خبری می باشند. با دسترسی محدود و عدم توجه به اهمیت اینترنت، این دلیل نیز اشارت میکند که صحیفه های خانگی و سامانه های افراد 57 تاند. همچنین فقط 12 اداره دولتی تاجیکستان سامانه اینترنتی خود را دارند. تعداد سامانه های چت و شناسایی با 25 و موسیقی با 30 عدد میرسد. از 417 به حدود 370 سامانه و صحیفه اینترنتی روزانه تا 10 نفر وارد میشوند. سامانه ای که بیش از همه خوانده میشود ایشا پلاس تجه نشریه خبرگزاری از پلوس است که همه روزه اندک کم و یا بیش از 2000 مهمان دارد. کارشناسان تاجیک میگویند دلیل اصلی کندی افزایش میزاجان اینترنت در تاجیکستان عدم معلومات به زبان تاجیکی در شبکه جهانی است. اسامی الدین عطایف میگوید مشکل اصلی تاجنت در ضعف محتوای آن است و قبل از همه عدم اطلاع به زبان تاجیکی. آقای عطایف مشکل مالیوی مردم را رد کرده افزود:
نه، چون که اگر به طلبات مردم جوابگو باشد در اون حالت اقلا مرکزهای توسط مرکزهای اینترنت کافه ها و مرکزهای دسترسی عموم به اینترنت میبرند. مشکلی اساسی کم ضعیف بودنی محتواست، یعنی به زبان دولتی کم بودنی موادها در اینترنت است. بیشتری کاربرانی تاجیکستانی اینترنت تنها کاربر ماندند، یعنی اینترنت که امکاناتی نه تنها گرفتن اطلاعات یا گرفتن خدمات بلکه پیشکش نمودن خدمات گوناگون و آفریدن انفورماسیا را نیز دارد، از این امکاناتش ما بنیاد کم استفاده میبریم.
طبق اطلاع رسانه ها حالا قیمت یک ساعت استفاده اینترنت در تاجیکستان طریق کارت ها یک و در اینترنت کافه ها 3 سومانی است. شرکت های موبایلی نیز در این محدوده خدمت رسانی خود را به راه ماندند. کارشناسان میگویند در حال حاضر توسط تمام شرکت های موبایلی تاجیکستان که در این کشور با نفوذ 7 میلیون حدود 2 میلیون میزاج دارند، نوابسته به آن که کس در کجا قرار دارد میتواند وارد شبکه جهانی اینترنت شود. اما به قول آنها وقت اینترنت مشکل مردم را حل نمی کند، ضرورت به آن نیز وجود ندارد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
40مین سالگرد شبکه جهانی اینترنت و شرایط استفاده از آن در تاجیکستان.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسانه می شود چند رسانه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آر جی.
مجله شومگوهی رو از گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی پای میگیریم. آغاز سال نوی تحصیل رو آموزگاران سه ناحیه ولایت سوخت با یک ناراحتی و با لوازمات درسی و سر و لباس سابق یا کهنه خود پیشواز گرفتند. تأخیر در پرداخت معاش چند ماهه آموزگاران مشکلات بین هم زیاد معلمان رو بازم بیشتر کرده است.
سبب پرداخت نشدن حق آموزگاران را مسئولین ناحیه در اجرا نشدن نقشه بودجه در محل ها ارزیابی میکنند. همکارمان از سوخت معصوم محمد رجب این موضوع را پیگیری کرد و نخست با یکی از این آموزگاران که چند ماه است بدون معاش زندگی دارد صحبت کرد.
غفران رجبوف آموزگار مکتب رقم 10 ناحیه مسچاه از جمله آن معلمان است که معاش دوره تعطیل خود را از ماه ایون به این سو هنوز نگرفته است. وی میگوید پرداخت نشدن معاش در آغاز سال نوی تحصیل آموزگاران را که اساساً با مبلغ ماهانه به سر میبرند و به خود لوازمات تعلیمی میخرند در شرایط دشوار انداخت. در همین حال مسئولین اداره معارف ولایت سوخت میگویند به مثل معلم رجبوف آموزگاران سه ناحیه ظفرآباد، اشت و مسچاه تا حال معاش های دوره تعطیل خود را نگرفتند. سید مختار جلالوف مدیر اداره معارف سوخت در صحبت با رادیوی آزادی گفت به حل مشکل پرداخت معاش معلمان اداره مالیه مشغول شده است.
حاضر ما گفتن حساب کتاب کردیم که چند قدر قرض باقی مانده گی. نگه قرض میدونم که هست البته همین دو تا ناحیه بیشتر دی. مشکی ظفرآباد و
در همین حال مسئولین اداره مالیه نیز از افشای مبلغ قرض معاش معلمان در ولایت سوخت خودداری کردند. فرهاد رحمتوف مدیر سرداری اداره مالیه حکومت سوخت گفت
فرماندهی ما برفت تحلیل گذراندگی هم ظفرآباد هم مسچاه جنبست دردوسیان
وی افسود تا روز جشن استقلال تاجیکستان 9 سپتامبر به همه معلمان سعودی که تا هنوز رخصت پولی نگرفتند آن پرداخته خواهد شد. معاون سردار اداره مالیه سبب پرداخت نشدن معاش دوره رخصتی به آموزگاران را به اجرا نشدن نقشه قسمی درآمد بودجه در محل ها ربط می دهد. به گفته وی در ناحیه های پختکار مسچاه ظفرآباد و اشت انداز به بودجه کم وارد گشته در پرداخت معاش کارمندان بودجوی از جمله معلمان مشکل پیش آمده است. معلمان سه ناحیه مذکور ولایت سوخت در حال معاش های دوره تعطیل خود را نگرفتند که حکومت تاجیکستان اخیراً معاش معلمان مکتب های میانه کشور را در قطار کارمندان دیگر ساحه های بودجوی 15% بالا برد. ولی به گفته آموزگاران سوخت از این به بعد ممکن است مشکلی سخت‌تر در پرداخت معاش به کارمندان ساحه بودجوی خصوصاً معلمان دامنگیری مقامات گردد. زیرا این گونه دشواری ها و تأخیرهای طولانی در دادن معاش کم یا بیش پیشتر هم وجود داشت. معصوم محمد رجب رادیوی آزادی خوجند.
و همین وضع بدی مالی آموزگاران و معاش ناچیزی آنها باعث گشت که توجه داوطلبان هم به اختصاصهای آموزگاری به ویژه در ولایت سوخت چند مراتب کمتر شده است. امسال اکثر فکولته‌های آموزگاری دانشگاه‌های این منطقه به علت نبودن داوطلب و پرنشدن نقشه قبول مهلت قبول حجت‌ها را به این ساحت تا آخر ماه سپتامبر تمدید کرده.
بله، این هم در حالی که در روز 1 سپتامبر یعنی دیروز پرزیدنت امام‌علی رحمان سال 2010 را به خاطر بالا بردن دانش و معرفت خوانندگان سال معارف و فرهنگ و فناوری‌ها اعلان کرد.
بله شنونده عزیز، شما می توانید در این مورد از سامانه رادیوی آزادی اطلاع بیشتری پیدا کنید و این هم یک موضوع اخیری سربحث میان خوانندگان وبسایت رادیوی آزادی بوده است. حالا از همکارم مسئول وبسایت سامانه آزادی همایون شهریار خواهش میکنیم نظر و اندیشه های شنوندگان و خوانندگان را در رابطه با این پیشنهاد پرزیدنت خلاصه کند.
سال معارف و فرهنگ فناوری ها اعلان گردیدن سال 2010 را خوانندگان سامانه آزادی به نظر می رسد کم دستگیری کردند. خواننده با اسم زمان گفته است سال آب، سال آریایی ها، سال معارف نوبت چیست بعد؟ ولی عارف نام خواننده دیگر این فکر را عالی جناب توصیف کرده اما گله کرده است که این همه حرفا در سخن باقی میمونند و خلاص. حبیب الله از ایران با خوشحالی از این اقدام امیدوار است که اکنون در سال معارف او را در یگان نهاد دولتی تاجیکستان به کار میگیرند. سفر از دوشنبه، اما گفته است مردم از این سال اعلان کنی ها بزار شدند. نسیم از تایلند گفته است بهتر است جوانان به حال خود گذاشته شوند. صدی راه تحصیل آنها در بیرون از کشور نشود و آنهایی که در خارجه می خوانند مورد بازپرسی ها قرار نگیرند. یک خواننده دیگر پیشنهاد کرده است در چهارچوب سال معارف تمام کارمندان وزارت معارف عوض کرده شوند. سلیم نام خواننده پیشنهاد کرده است که نه تنها فکر مادیات را کنند، بلکه در مورد غنی گردانیدن معنویات جوانان نیز بیاندیشند. خواننده دیگری آزادی نوشته است اگر تاجیکستان در عمل نه در روی کاغذ صحه معارف را ترقی ندهد و آن را برای عامه دسترس نگرداند، ملت تاجیک را آینده حزن‌انگیز انتظار است. لیکن حالا نوشته است این خواننده صفت معارف روز تا روز پس شده، رشوه‌ستانی اوج گرفته ایستاده است. شنونده های عزیز رادیو آزادی، میدان بحث تورنمای آزادی منتظر فکر شماست.
تشکر از همکارم همایون. و شنونده عزیز، شوم امروز یعنی بعد از چند لحظه در وینیتسیا جشنواره 66 بین المللی سینما آغاز می شود. آزمون سینمای وینیتسیا که بعد از جشنواره پروازه جهانی کن دومین فستیوال بانفوذ سینما محسوب می شود، امروز با حماسه باریای جوزپ تورناتور گشایش می یابد. برای به دست آوردن جایزه بهترین جشنواره 66 وینیتسیا، شری تیلویی و شری نقره‌ای 24 فیلم رقابت میکنند که 4 تا اون آفریده های کارگردانان آمریکایی اند. اما از این میان فیلمی کارگردان آمریکایی مایکل مور که در موضوع بحران سراسری مالی و به نام کپیتالیسم قصه محبت تهیه شده است، فیلم دیر انتظار دانسته می شود که احتمال پیروزیش هم بیشتر است.
از سینمای اروپا در جشنواره امسالی وینیس فیلم های کارگردانان ایتالیایی، فرانسوی، آلمانی و اوستریایی شرکت میکنند. اما در برنامه آزمونی امسالی وینیس یا وینیتسیا شرکتی فیلم های آسیایی کم مشاهده می شود. اما احمدی رفعت خبرنگار رادیوی فردا که حالا در محل جشنواره قرار دارد در صحبت با ما گفت امسال هم شرکتی ایران در این جشنواره خیلی گسترده است. با وجود تحولات اخیر در این کشور، کارگردانان ایرانی با 6 فیلم خود در آزمونی بین المللی وینیتسیا اشتراک می کنند. احمدی رفعت گزارش می دهد.
66 جشنواره سینمایی ونیز یک بخش عمده توجه ویژه به ایران داره. در این فستیوال 6 فیلم از ایران نشون خواهد داد که برخیش در آخرین لحظه گذاشته شدن به خاطر وضعیتی که در ایران به وجود اومده. یک فیلم در بخش رسمی از خانم شیرین نشاط، 2 فیلم در هفته کریتیک یا منتقدین، 1 فیلم کوتاه در بخش فیلم های کوتاه، 1 فیلم خارج از برنامه که در رابطه با انتخابات در ایران به نام گرین دیز یا روزهای سبز که توسط دختر آقای مخملباف، حنا مخملباف، در همین جریان انتخابات ایران ساخته شده.
بله، اما اون فیلمی که در بخش اصلی شرکت میکند در کدام موضوع است؟ میشود کمی معلومات داد راجع به اون؟
بله، این فیلم خانم نشاط بر پایه یک کتابیه که خانم شهرنوش پارسیپور نوشتن در رابطه با ایران در سال 1951 تا 53 است، در مورد نقش زنان در اون زمان در موضوعات سیاسی ایرانه.
تشکر. اما در مجموع برنامه امسالی جشنواره سینما در وینیس چه ویژگی هایی دارد؟
بله، فیلم های آمریکایی هم در 66 جشنواره سینمایی فستیوال ونیز حضور بسیار پررنگی دارد و آمریکایی ها همیشه با فیلم هایی میان که میتونن یک جوایزی رو به خونه ببرن. به عنوان مثال از هنرپیشگان معروف آمریکایی که میتونن جایزه بگیرن، هنرپیشگانی چون جورج کلونی و ریشارد جیر هستن که در این فستیوال همچنین قرار یک سری فیلم های نشون بده داده بشه در مورد خشونت به بر زنان. و پارلمان اروپا هم در همین چارچوب یک سمینار 2 روزه برگزار خواهد کرد در مورد اینکه چطور سینما میتونه کمک کنه که خشونت بر زنان در محیط خانوادگی و یا بیرون کاهش پیدا کنه. و هیئت داوران بسیار خوبی از امسال چندین کارگردان هستند، من جمله یک کارگردان هندی، یک کارگردان ایتالیایی، خانم لیلیانا کاوانی که رئیس مدرسه سینمای ایتالیا است. و بنابر این باید دید که هیئت داوران چه نوع فیلمی رو
انتخاب خواهد کرد.
اما از میان این همه فیلم های پیشنهاد شده، شانس فیلم ایرانی شیرین نشاط را چگونه ارزیابی میکنید؟
با توجه به اینکه حساسیت ویژه روی مسئله ایران وجود داره در این هفته ها در تمام فستیوال ها، من بعید نمیدونم که فیلم خانم شیرین نشاط یک جایزه رو بگیره. شاید شیر طلایی رو نگیره، ولی خب میتونه یکی از دیگر جوایز رو، چون جایزه ونیز بین 10 تا 13 جایزه هیئت داوران در اختیار دارن و فکر میکنم که شانس این که بتونه یک جایزه رو بگیره بسیار زیاده.
تشکر. احمدی رفعت خبرنگار رادیوی فردا بود که راجع به ویژگی های امسالی جشنواره سینمای ونیزیا صحبت میکرد. داوران جشنواره صاحبان جایزه های بهترین جشنواره شیر طلایی و شیر نقره ای را روز 12 سپتامبر اعلام خواهد کرد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
و شنونده عزیز، حالا برای آنهایی که منتظر رویدادهای تازه ورزشی نشستند، همکار ما شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف در برای نتیجه های هنرنمایی مشتزنهای تاجیک در دور مقدماتی سبقت جهانی باکس که در شهری میلان ایتالیا جریان دارد گزارش میدهد.
در مسابقه قهرمانی باکس جهان در شهری میلان ایتالیا، دسته منتخب تاجیکستان با شمول 7 ورزشگر شرکت دارد. در روز اولی مسابقه مشزن تاجیک اوراز افضلشویف در وزن تا 51 کیلوگرم در نخستین قوه آزمایی از نماینده پاکستان محمد وسیم از روی خالها با حساب 7-13 مغلوب شد و سقی ادامه مبارزه محروم گشت. در دور مقدماتی انور یونسف در وزن تا 54 کیلوگرم با کومر جیتندر از هندوستان رقابت میکند. رقیب جسور قربانوف در وزن تا 75 کیلوگرم ورزشگری سربیا نیکولا جووانوویچ می باشد. بهادور کریموف در وزن تا 60 کیلوگرم با اریک دونوان از ایرلندیا قوه می آزماید. دو مشتزن دیگری تاجیک در روز سیوم مسابقه سیوم سپتامبر به سبقت شروع می کنند. جهانگیر عبیداللهیف در وزن تا 69 کیلوگرم با برونو بونکونگو از جمهوری آفریقای مرکزی و جهان قربانوف در وزن تا 91 کیلوگرم با باروت سلاپنیک از سلوینیا زورازمایی خواهند کرد. روز چهارمی مسابقه 4 سپتامبر مددی نغزی بیکف در وزن تا 64 کیلوگرم با مشتزنی توگو تونده سراونا قوه می آزماید. میرزا شمسیف مربی ورزیدهی بوکسی تاجیک بر رادیوی آزادی گفت در سبقت جهانی در ایتالیا مشتزنهای معروفی تاجیک جهان قربانوف و انور یونسف به دست آوردهای نظررس دست خواهند یافت. آقای شمسیف افزود:
После Олимпийских игр, которые проходили в Пекине 2008, и Анвар Юнусов, и Джахон Курбанов поменяли свои весовые категории.
پس از بازی‌های المپیک سال 2008 که در پکن برگزار شدند، جهان قربانوف و انور یونسوف وزن خود را دیگر کردند. قربانوف که در المپیاد پکن در وزن تا 81 کیلوگرم هنرنمایی کرده بود، در سبقت جهانی در وزن تا 91 کیلوگرم قوه آزمایی می‌کند. انور یونسوف که پیش در وزن تا 51 کیلوگرم هنرنمایی می‌کرد، حالا در وزن تا 54 کیلوگرم قوه می‌آزماید. همچنین ما از مشتزن جوان تاجیک بهادر کریموف در وزن تا 60 کیلوگرم نتیجه خوب را انتظاریم.
کریموف بهادر ویسوی کاتگوری 260 کیلوگرم.
قهرمانان جدید بوکس جهان در سبقت نهایی از روی 11 وزن 12 سپتامبر معین خواهند شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و این تحول اخیر ورزشی نشری اولی مجله شامگاه چهار شنبه 2 سپتامبر را به پایان میبرد. از اینکه تا این لحظه ما را همراهی کردید بسیار سپاسگزاریم.
و تا این لحظه برنامه من زرنگز نوروزشاه و همکارم رحمت کریمی دولت در خدمت شما بودیم. در ادامه برنامه نشری تازه خبرها، مجله آینده ساز، آینده ساز میوزیک و مجله علم و فناوری تقدیم شما می شود.
سیاه چشمش کاری تو دیلی من، خلا میخواست آری تو دیلی من، سیاه چشمش کاری